الرحيم در خارج اصول استاد مروی و واحد حجج بحث زهورات جلسه 672 یک شنبه مورخ 19/1/97
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین نکته در مبحث اختلاف قرائات که نتیجه گیری بحث هم هست این است که پس از این که عرض شد تواتر قرائات سبعه در انتصابشون به نبی گرامی اسلام قابل اثبات نیست، بلکه روایات اهل بیت این قرائات رو مردود شمردن و تواتر قرائات از خود قراء سبعه فائده ای نداره و انتصاب تواتر به مشهور که شیخ انصاری فرمودن ثابت نیست، از طرفی حجیت هر قرائتی هم علی حد دلیل بله اثباتش نداریم، لذا اگر فرض شد اختلاف قرائته و این اختلاف منجر شد به اختلاف حکمین که شاید دو سه مثالم بیشتر در کل نداشته باشیم، ظاهر این است که هیچ کدام از قرائتین حجت نیست و تمسک به هیچ کدام برای اثبات حکم شرعی قابل اعتنا نیست، لذا یجب التوقف و رجوع الى دلیل آخر. این خلاصه بحث در اختلاف قرائته. حالا توضیحاتی هم در مباحث فقهی هست که اون دیگه در جای خودش باید مثل همین مثال حتی یطهرن او یطهرن به دلیل آخر مراجعه کنیم. دلیل آخر چیه دیگه؟ اونا بحثای فقهی است که در فقه باید بحث بشه. خب نسبت به ظواهر قرآن بحث تا همینجا کافی است، ولی ما بسیار مختصر وارد شدیم. یه مقارنه میکردم اگر مباحث خاص بگیم، به نظرم میرسید یک مباحث شش ماهه‌ای لازمه نسبت به زوایای بحث قرآن، بحث تحریف، محکم، متشابه و باعث مختلفی که دیگه اونا رو ما اون چه در اصول لازم بود فقط اشاره کردیم مختصرا حالا اگر باز وقتی مناسبتی اون بحثای مناسب در جای دیگه. کدوم هست؟ نه دیگه، ما به دلیل آخر مراجعه میکنیم.
آخری که مطابق و یکی از این دوتا باشه
دارم چه
احتیاط رو آید کشیم؟
نه ببینید، معمولا همین جورم هست دیگه. دلیل آخر معمولا همین جوره، دلیل آخر معمولا همین جوره دیگه، مطابق با یک طرفه. ولی اگر مطابق با احد و طرفینم نباشه معلوم نیست، چون احتمال قرائت آخرم میره بالاخره. اون کسی بخواد احتیاط کنه، بله در مقام احتیاط باید جوری انجام بده که هر دو محرز باشه، طبق هر دو قرائت عمل کرده. هازا در صورتی است که بگیم بخواد احتیاط کنه، ولی اگر احتیاط نکنه دلیل آخر معدلاش هرچه بود عمل میکنه بهش. مورد دوم از مصادیقی که اختلاف شده است در حجیت این مصداق، قول لغوی است. به عبارت اخرى در مباحث گذشته ما اثبات کردیم اگر ظهور کلام ثابت شد به حکم بناء عقلا اخذ میکنیم به ظهور کلام. حالا بحث مصداقی داریم، آیا صحیح است در تعیین ظهور کلام یا معنای موضوع له رجوع کنیم به قول لغوی، یا صحیح نیست و قول لغوی ظهور ساز نمی باشد؟ به مشهور قدمای اصولیین نسبت داده شده است که قائلن به حجیت قول لغوی در تعیین ظهورات. حتی سید مرتضی در موردی به مناسبت ادعای اجماع می کند که قول لغوی در تعیین ظهور حجت است. مشهور متأخرین از علمای اصول قائلن به عدم حجیت قول لغوی الا اذا افاد وثوق و اطمینان را. قائلین به حجیت قول لغوی به ادله تمسک کردن. وجه اول ادعای اجماع است بر عمل و اعتماد به قول لغوی. در وجه اجماع گفته شده است فقها در فقه در مختلف موارد برای تشخیص ظهور استناد میکنن به قول لغوی، حالا گاهی هم به جایی میرسه بعضی از اعلام موجود میبینید فرق بین ضرر و ضرار رو میخواد در قاعده لا ضرر بیان کنن، میگه قال فی اقرب الموارد کذا، قال فی مجمع البحرین کذا، قال فی المنجد کذا. میگن ببینید این استناد به قول لغوی است دیگه، این فقها شما همه شون نگاه کنید استناد به قول لغوی دارن، پس این اتفاق نظر است بر اعتماد به قول لغوی. خب این اجماع قابل قبول نیست به عنوان یک حجت، به خاطر اینکه اجماع قولی که وجود نداره. خیلی از علما در اصول اصلا متعرض حجیت قول لغوی نشدن، اجماع قولی نیست که بگن قول لغوی حجتو. اجماع عملی این که عمل میکنن استشهاد میکنن به قول لغوی فی الجمله قبوله، ولی این استشهاد معلوم نیست از این باب باشه که متعبدن به حجیت قول لغوی. کشیش مسیحی صاحب اقرب الموارد هرچی گفته حجته، صاحب المنجد هرچی گفته حجته، این نیست، بلکه لعله لحصول الوثوق والاطمینان از اقوال متراکم لغویی. پنج تا شش تا لغت رو میبینن وثوق به معنا پیدا میکنن، و این که قول لغوی اگر موجب وثوق و اطمینان به موضوع له و معنای موضوع له بشه، اون وثوق و اطمینان حجته نه قول لغوی. لذا اجماع عملی در تعبد به قول لغوی عند العلماء ثابت نیست. ثانیا افرز اتفاق علما باشه بر اعتماد به قول لغوی، این اجماع اجماع تعبدی که نیست که کاشف از رأی معصوم باشه، لعل اتفاق نظرشون به خاطر یکی از وجوه بعدی باشه که متعرض این وجوه میشه. پس اجماع بر حجیت قول لغوی صغرن و کبرن مورد مناقشه است. وجه دوم، دلیل دوم، گفته شده است من جانب بناء عقلا ثابت است در رجوع به اهل خبره در هر فنی، و در رجوع به اهل خبره مثل شهادت نیست که تعدد و عدالت شرط باشه. در قیمت گذاری برای منزل عقلا رجوع میکنن به اهل خبره، ولو یه نفر باشه، ولو عادلم نباشه. در علاج و تشخیص مرض مراجعه میکنن به پزشک، ولو عادل نباشه. لغوی هم اهل خبره است در تعیین معنای موضوع له و ظواهر الفاظ، لذا به حکم بنای عقلا رجوع میکنیم به قول لغوی از باب این که مصداق اهل خبره است. از سوی شارع هم ردعی از این بنای عقلا در رجوع به لغوی ثابت نیست. عدم و رد کاشف از رضایت معصوم است، در رجوع به قول لغوی که مصداق اهل خبره است. به این بیان اشکالاتی شده است، بگید جوابهایی از این دلیل داده شد. جواب اول، کلامی است از مرحوم آخوند صاحب کفایه. مرحوم آخوند می‌فرماید بنای عقلا فی الجمله بر رجوع به اهل خبره است. درسته، در طبابت، در تقوی، قیمت گذاری، نقشه کشی، نمیدونم تعمیر ماشین، مردم بنای عقلا بر مراجعه به اهل خبره است. لکن رجوع به اهل خبره در صورتی است که وثوق و اطمینان از اهل خبره براشون حاصل بشه از نظریه او، و الا اگر وثوق و اطمینان از قول اهل خبره پیدا نکنن معلوم نیست بنای عقلا بر متابعت از قول اهل خبره بوده باشه. مرحوم شهید صدر در مباحث الحجج صفحه 296 به این کلام مرحوم آخوند یه اشکال میکنه. میگوین این که شما در حجیت قول لغوی میگید رجوع به اهل خبره با حصول وثوق و اطمینان است، شما در سایر موارد همچه قیدی رو مطرح نمی کنی. مثلا در مباحث اجتهاد و تقلید رجوع عامی به عالم، به مجتهد رو از مصادیق رجوع به اهل خبره می دانید، ولی اونجا شرط نمی کنید که مقلد وقتی به مجتهد می تونه مراجعه کنه که اطمینان حاصل بشه برای او از قول مجتهد. چطور شما در بعضی از موارد رجوع به اهل خبره رو مطلقا به حکم بنای عقلا ثابت می دانید؟ در بعضی از موارد رجوع به اهل خبره رو با قید وثوق و اطمینان مطرح میکنید. این یک بام و دو هواست. اگه بنای عقلا و رجوع به اهل خبره است ولو اطمینان پیدا نکنن، خب همه جا اینجوریه، چه قول لغوی چه غیره. اگه بنای عقلا و رجوع به اهل خبره است، اگه اطمینان حاصل بشه، خب در باب رجوع مقلد به مجتهد هم همین قید و مطرح کنی. چرا اونجا مطرح نمی کنی؟ خب مرحوم آخوند ادله لفظیه رو قبول نداره. فلی العوامه ان یقلدو، اینا همه را ارشاد به بنای عقلا میدونه. میگه ان التقلید امر جبلی فطری ضروری لا یحتاج الى برهان و دلیل اصلا. بله، زیلش یه نکته ای داره که یک نحوه انصداد اینجا حالا بعد توضیح میدیم، مطالب رو میگیم. ایشون میفرماد اگر عامی به عالم مراجعه نکنه لن سد باب العلم علی العامی. حالا بعد نقد میکنیم میرسیم این نکته آقای صدر ضمن جواب اول، حالا بعد میرسیم نکاتی میگیم مطلب روشن میشه. جواب دوم از این استدلال پاسخی است از مدرسه نجف. مرحوم آی خویی در مصباح الاصول جزء دوم صفحه 131 مرحوم آی خویی می فرمایند رجوع به اهل خبره و قبول قول اهل خبره در امور حدسیه است که احتیاج داره به اعمال نظر و رأی، که یک عده متخصصن و دیگران این اعمال نظر و رأی رو ندارند. مثلا نقشه ساختمون میخواد بکشه، این امر حدسی است، یه نکاتی کنار هم باید گذاشته بشه، مجموعه احتیاج به یه تخصص داره. صاحب زمینی تخصص رو نداره در امر حدسی، بنای عقلا بر رجوع به اهل خبره است، ماشینش معیوبه، مکانیک نیست، مراجعه میکنه به اهل خبره. اما در امور حسیه م- مراجعه به قول افراد با شرایطی است. یا در باب شهادت که باید عدلین باشن، به الا عدل واحد شهادت بده حرفش قبول نیست. شهادت در موضوعات حسیه، شهادت یک نفر معلوم نیست مورد قبول باشه. قول لغوی در تعیین معانی الفاظ از قبیل امور حسیه است، نه حدسیه، زیرا لغوی نقل میکنه استعمالات مکالمات و وضعها رو، خودش رأی نداره، حدس نداره، حسیات رو نقل میکنه. لذا خبر لغوی از معانی الفاظ تخمین و حدس نیست که بگید بنای عقلا بر اینه که حرفش قبول کنن، بلکه یک خبر حسی است. خبر حسی یا شهادت درش تعدد عدالت معتبره. پس صاحب اقرب الموارد که یه مسیحیه حرفش معتبر نیست. مریم ابن دورید که ما نمیدونیم ثقه است یا نه، حرفش برای ما معتبر نیست. فعلیه اشکال مدرسه نجف این شد، ما قبول داریم بدای عقلا بر مراجعه به اهل خبره است، ولی رجوع به اهل خبره در امور حدسیه است که عدالت هم معتبر نیست. در امور حسیه قول طرف تعبدن حجت نیست، شرایط شهادت باید باشه و گفتار لغویین از امور حدسیه نیست، نقل مطالب حسیست، لذا شرایط شهادت در اینها باید وجود داشته.
چرا شهادت وارد نگرفتنی شهادت گرفتن؟ چه نامه یه شهادت این بار شهادت کنید؟
خبر واحد در احکام فوقش حجته. در موضوعات یه بحث عمده ایست که خبر واحد در موضوعات حجته یا نه. خود آقای خویی خبر عدل واحد رو در موضوعات حجت نمیدانن. یک روایتی از مسعدت ابن صدقه و او تمسک میکنن. ما تو مباحث رجال سالهای پیش قواعد رجالی اونجا توضیح دیم، ولی ما قبول داریم خبر عدل واحد، نهایت عدل واحد باید باشه، ثقه باید باشه در موضوعات حجته، ولی ایشون میگه اختلاف خبر عدل واحد که در موضوعات حجت نیست. حالا میرسیم بعد ببینیم یه قول لغوی بعد اثر شرعی داره یا نه. میشه عدل واحد رو تازه اون بس فوقی ثابت میشه عدل واحد. حالا میگیم حالا بس زیاده، سب کنیم میرسیم. مرحومای صدر باز در بحوث صفحه 296 به این بیان های خویی دو تا اشکال میکنن. میگن این جواب شما از این استدلال جواب درستی نیست. دو تا اشکال دارم. اشکال اول این است که این که ادعا کردید اقوال لغویین و نظراتشون اقوال حسیست و حدس و اعمال نظر نیست، این قابل قبول نیست. درست است به تعبیر آقای صدر رأس المال و سرمایه لغوی به سماع و تتبع موارد استعمالات است، ولیکن لغوی پس از سماع و شنیدن استعمالات و تتبع موارد استعمالات، این سرمایه رو که سماع است به دست ارزیابی می سپاره، تخریج میکنه، تجرید میکنه معانی رو، از مجموع این مسموعات حدس میزند معنای موضوع له یا ظاهر کلمه رو. لذا نظریه های لغویین صرفا نقل مسموعات نیست و شاهد علی، شاهد از ماست. میبینید ابن فارس در معجم مقاییس لغه بعضی از مواد رو ذکر میکنه، اواد و را و البا اصل واحد، یک معنا بیشتر نداره، همه معانی برمیگرده به این معنا. این اجتهاد ابن فارزه، تخمینه. بعضی از کلمات رو میگه اواء و لام و المیم لهو اصلینه، دو تا معنای اصلی داره، سه تا از موارد استعمال برمیگرده به معنای اول، چهار تا از موارد استعمال برمیگرده به معنای دوم. لذا لغویین هم حدس و تخمین دارن، بنابراین از اهل خبره حساب میشن. بنای عقلا بر مراجعه به اهل خبره است، بدون این که عدالت و تعدد رو شرط بدانن. این جواب اول از کلمات آقای خوی. جواب دوم آقای صدر رو مطالعه کنید، نصف صفحه هست، یکی دو نکته مفید داره، در جاهای دیگه مفیده، اونم متعرض بشیم و بعد ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اینجا باز خفیزی
نبود بشه بین لغویین که استعمالات که دارن من رحم کنم با کسی که حالا اشتهاد داره میدارن که
حالا چرا بحث مهم میگه با من خیلی از قسمتی از ظهورات که ما در این معنا برمیگرده ما خیلی باید بشه و این جایی